در سمت تو هم دلم باران باران، دستم باران باران، دهانم باران باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم، هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از میان تمام سالنامه های قمری و میلادی، تقویم دل من و این سرزمین تا ابد شمسی است وقتی نام تو خورشید است. از سلام علیک یا شمس الشمس. سلام میکنم به همه دوستان عزیزانم، خانم ها و آقایان. انشالله که حال دلتون خوب باشه. بهترین ها رو از قادر متعال برای همه شما مسئلت میکنم. ایام زیارتی مخصوص حضرت رضا علیه السلام. خوش به حال همه اونهایی که مشهدن، هوای اونجا رو نفس میکشن، حتما نائب زیاره ما باشن. حاجای نظافت هم اینجا حضور دارن. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. منم گرامی میدارم ایام زیارتی امام رضا علیه السلام رو و همه دارن میرن مشهد. و
مشهد میگن خیلی شلوغ.
خیلی شلوغ. خیلی.
بله.
و ما هم دلمون رو جا گذاشتیم مشهد رو به خاطر انجام وظیفه.
خدا انشالله حفظ کنه.
اومدیم اینجا و البته عزیزانی که مشهد هستن انشالله نائب الزیاره خواهند.
ما قرار گذاشتیم، گفتیم ما مشهدیم، نائب الزیاره شما هستیم. حالا دوستانی که مشهد زائرن مجاورن حتما سلام رسان ما محضر حضرت رضا باشن و مخاطبین و اهالی خوب سمت خدا انشاءالله.
دوستان ما هم یه برنامه رو طراحی کردن که نائب الزیاره عزیزانی هستن که پیامک میدن بهشون. یعنی
یه اتفاق خیلی خوب داره رقم.
بله بله. و خب اینم خیلی زیباست که حالا همه به فکر هم باشیم، به طور خاص عزیزانی که پیامک میدن و عزیزان ما، براشون یک سلامی محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام خواهند داشت.
انشاءالله برای شما زیارتنامه خواهند خوند. دوستان ما جزئیاتش رو در کانال خواهند گذاشت. ممنونم از دوستان عزیز مجموعه حاجای نظافت که این تدبیر رو کردن. اونهایی که دلشون مشهده میتونن از این طریق زائر بشن انشاءالله.
همچنین گرامی میداریم یاد و خاطره حضرت آیت الله رئیسی رو،
رحمت و رضوان
و همراهانشون رو. جناب آقای رئیسی پارسال در ایام ولادت علی بن موسی رضا علیه السلام شهید شدند و به رحمت واسع حق واصل شدند. امسال هم
اولی سالگردشون گره خورده با امام رضا.
با امام رضا علیه السلام. حقیقتا ایشون خادم الرضا بود به معنای واقعی کلمه و اهل بکا، اهل توسل، و خیلی حال خوشی داشت ایشون. میدونیش ایشون یک ساعت قبل از اذان صبح همیشه حرم بودن، هر موقع مشهد بودن. یعنی انسانی بود که اهل توجه و توسل و بکا بود، در کنار تدابیر و تلاش ها و فضیلت های دیگری که
دوندگی ها و خستگی ناپذیری،
ولی این جهت هم برجسته بود در ایشون. یعنی و خودشو مدیون امام رضا علیه السلام میدونست از دوران کودکی، چون ایشون میدونه دیگه طعم تلخ یتیمی را و فقر را چشیده بود و بالاخره امام رضا علیه السلام محبت کردن و دستگیرش بودن. ان شاء الله روحش شاد باشه.
ان شاء الله. امیدوارم هم
شهید آیت الله دکتر رئیسی و همراهانشون و هم همه اموات و درگذشتگانمون، همه شهدا همین امروز مهمان سفره حضرت رضا باشن ان شاء الله. نامه 31 نهج‌البلاغه و فرازهای نورانی حضرت امیر
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب ما به اینجا یک مرور بکنیم. حضرت فرمودن که پسرم مالک مرگ و زندگی یکیست و دنیا هر حالتی دارد خدا اراده کرده که در اون حالت هست. بعد فرمود اگر یه چیزی برای تو مشکل شد، نتونستی تحلیل بکنی یه حادثه ای رو، یه پدیده ای رو، اینو حمله بر نادانیت بکن. تو اولی که به دنیا اومدی نادان بودی، ذره ذره علم پیدا کردی. نادانی ها و جهالت ها خیلی بیشمار است از اینکه بشه احصا کرد. بنابراین حضرت فرمود فعتصم، چنگ بزن به اون خدایی که تو را آفرید، روزی داد و خلقت متعادل داد. بعد فرمود ولیکن لهو تعبدوک. بعد از این مقدمه ها حضرت فرمودن تعبدت فقط برای خدا باشد. تعبدن این چی؟ یعنی بندگی کردن. عبده یعنی خدا ما را از ما خواست که بندگی کنیم. تعبده یعنی بندگی را پذیرفت. تعبد یعنی انجام وظایف. به چه دلیل؟ چون تو میگویی تمام.
هر چی گفتی من بگم چشم.
من میگم چشم. ولو نفهمم حکمتش را، میدونم حکمتی دارد، اما چون تو گفتی میگم چشم. این میشه تعبد. یعنی میفهمیم که دیگران لایق بندگی نیستند، دیگران خودشون بنده هن، خودشون مخلوق هن. ولذا خدای متعال فرمود ان اعبدونی هذا صراط
مستقیم.
ما هم توی نماز میگیم ایاک نعبد، فقط تو را بندگی میکنیم. بندگی جبریه، یعنی ما روی کره زمین انسانی نداریم که بنده نباشد. کفار هم بنده هن.
اونا مثلا بنده هوای نفس هم، بنده پول هم، بنده خداشون فرق میکنه.
هر کسی خدا ما را آزاد قرار داده تا انتخاب کنیم یک معبودی را. اگر بگیم ما نمیخواهیم انتخاب بکنیم، خدا میگه نمیشه، مجبور انتخاب کنیم. سر دوراهی قرار میده خدا ما را تا انتخاب کنیم برای خودمون معبودی رو. حالا بعضیا همتشون عالیه، خدا را به عنوان معبود انتخاب میکنن، بعضی همتشون پسته. ما گفتیم خدا. چرا؟ توی نماز که میگیم ایاک نعبد یه مقدماتی داره. میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. او الله رحمان رحیمه،
رب العالمینه،
مالک یوم الدینه. به این دلیل میگیم ایاک نعبد.
حالا که اینجوری شد یاک
نعبد. و جالب اولش از او میگوییم، موقعی که میخواییم بگیم بندگی میکنیم میگیم تو را بندگی میکنیم. یعنی از اول نماز نمیگیم به نام تو، میگیم به نام اللهی که رحمان است و رحیم است. یه باره که سبک عوض میشه، میگیم یاک، فقط تو را بندگی میکنیم. گویا انسان یه باره که به این نتیجه میرسه خدا غائب نیست، خدا حاضره.
یهو مخاطب میشه،
سبک بیان عوض میشه. اصطلاحا میگن از خطاب، از غیاب به خطاب صورت میگیره. خب بنابراین اگر ما بندگی خدا رو انتخاب میکنیم مبنا داره. بعد از حضرت فرمود و الیه رغبت رو که فقط عشقت به خدا باشد. انسان رغبت داره. چرا رغبت داره؟ چون این نیازیم، خب نیازمون برآورده بشه. گاهی طمع پیدا میکنیم به این، گاهی به اون، گاهی، ولی میگه فقط رغبتت به خدا باشه. چون این آدما، اینا همه مثل تو فقیرن، اینا خودشون یک رغبتهایی دارن، اینا سراپا نیازن. وقتی فهمیدی همه کار اوست، چرا رغبتت به دیگران باشد؟ رغبتت فقط به خدا باشد. و این مقدمات عزت است، مقدمات سعادت است. چون وقتی ما طمع به دیگران داریم، طمع آدم رو ذلیل میکنه، طمع انسان رو وابسته بار میآورد.
واقعا یعنی ایاک نعبد چقدر رو بزرگت میکنه.
یعنی میگی من دیگران رو، من اونقدر عظمت دارم که دیگران لایق نیستن من در برابرشون سرخم کنم، فقط در برابر خدا. یعنی کلاس آدم کلاس خودشو بالا میبینه. بعد اشتیاق من فقط به خدا. اکثر و مسار العقول تحت بروغ المطامع. فرمود برق طمع که میجهد عقل زمین میخوره، سر انسان کلا میره. ولی اگر دلداده خدا شدیم، خدا دست ما رو میگیره. بعد هر جایی هم که خدا میگه سرخم کن، اونجا حکمت داره. میگه در برابر پدر مادر سرخم کن. ما در برابر پدر مادر سرخم میکنیم، در حقیقت داریم در برابر خدا سرخم میکنیم، چون به امر او سرخم کردیم. ما اشتیاق به امام رضا علیه السلام داریم، خدا فرموده است اشتیاق داشته باش. خدا فرموده من امام رضا رو کاری قرار دادم. الیه رغبتک، رغبتت فقط به خدا باشد. و منه شفقتک، انسان دو حال داره، رغبت و خوف، خوف و رجا داره، ترست هم از خدا باشه، فقط خدا همه کاری عالم هست.
یعنی توحید محض.
توحید محض، دو تاییش با هم دیگه، خوف و رجا نسبت به خدای متعال، امید به خدا، ترس هم از خدای
خدا
متعال. حالا جالبه که اینجا امیرالمؤمنین که نامه تربیتی نوشتن، دارن خدا رو در چشمها بزرگ میکنن، نه خودشان را. این درسه که مربی خودش رو بت نکنه، مربی خدا رو در چشمها بزرگ کنه. مربی باید حلقه وصل باشد به خدا و تو چشم متربی خدا را بزرگ کنه. دقت میکنید؟
بله.
امیرالمومنین نمیگوید من، میگه خدا. بعدم حالا میرسیم میفرماید،
یعنی اون رو عبور بده.
بله، یعنی مربی کارش اینه که دست متربی رو بذاره دست خدا. حالا خدا بعد دست این، مثل این که مثلا پدر دست بچهشو میگیره میذاره تو دست مربی، خدا بعد دست ما رو میگیره میذاره تو دست پیامبر، پیامبر دست ما رو میگیره میذاره تو دست امیرالمومنین. ولی امیرالمومنین به عنوان یه مربی میگه خدا. یعنی این الگویه که ما اگه میخوایم مربی خوبی باشیم، پدر خوبی باشیم،
انگشت اشارمون به سمت خدا، خدا.
بچه‌مون رو خدا پرست بار بیاریم، نه پدر پرست، نه مربی پرست. ما بت نباید بشویم، خدا را باید بزرگ کنیم. مربی باید بگه که من هر چه دارم از خداست. اون وقت خودمونم در عمل که خاضع و خاشع باشیم، سر به سجده می‌ریزیم، می‌گذاریم و عشقمون به خداست و ترسمون از خداست، بچه ما در عمل هم خدا در چشمش و در ذهنش بزرگ می‌شود. در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین 5 تا مأموریت برای انبیا ذکر می‌کنند. نمیخوام همشو بگم، وقت نیست. آخریش اینه: یروهم آیات المقدره. انبیا به عنوان مربی ها اونا نشان میدهن به مردم نشانه های قدرت خدا را. چرا نشانه های قدرت خدا را نشون میدن؟ میخوان که خدا تو چشم مردم و در ذهن و جانشون عظمت پیدا کنه.
همون ویژگی که حضرت تو خطبه حمام هم فرمودن.
آفرین. خب من هم اینو خواستم بگم.
آره.
ما هم اسکه هرچی میخوام بگیم شما زودتر یادتون بیاد. عظم الخالق و فی اینو خواهم بگیم شما عظم الخالق و فی انفسهم فصغره. خدا در جان متقین عظمت پیدا کرد، نتیجه چی میشه؟ غیر خدا کوچک
میشه.
امام بی حساب نگفت آمریکا هیچ غلط نمیتونه بکنه. مردم غزه موحد بار اومدن، ترسی ندارن،
چون پشتشون به یه جای دیگه گرمه.
مؤمن شده اینجوری میشه، ترس میره کنار. بعد اون نشانه های قدرت رو حضرت فرمود، آسمان برافراشته یکی از نشانه هاست، زمینی که زیر پای انسانه یکی از نشانه هاست، عوامل زندگی ساز، معایش، رزق و ویتامین ها و نمیدونم پروتئین ها و هر چیزی که مایه معیشت و سبب بقای حیات مادی انسان میشه، اینا نشانه های قدرت خداست. میبینید دیگه، اینا هر کدومش یک رشته ای شده است. آجال تفنیهم، فهمون عجل دارید، این عجل ها شما رو فانی میکنه، شما فرسوده میشید، این نشانه های قدرت خداست. نمیتونه انسان نخوابه، نمیتونه انسان از خواب بلند نشه، نمیتونه انسان پیر نشه. رنج هایی فرمود شما رو پیر میکنه، حادثه ها پی در پی میاد، اینا نشانه های قدرت خداست. چرا؟ چون میخوان که خدا عظمت پیدا کنه و او اتفاقات خوب رقم بخوره. در خطبه 185 داریم فرمود لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق. اگر مردم تفکر بکنن در قدرت عظیم خدا و در نعمتهای بزرگ خدا، همه برمیگردن. ولذا ما بایستی تفکر بچه هامون رو فعال کنیم برای فکر کردن در نشانه های قدرت خدا تا اون خداشناسی در جانشون بیاد.
اون خدا بزرگ جلوه کنه.
یعنی بزرگی خدا رو ببینن.
بله.
نه اینکه بخوام خدا رو بزرگ کنیم.
بله. نعوذ بالله. بله اون بزرگی رو بفهمن و درک بکنن. بله.
بعد حضرت میفهمن وعلم یا بنیه. باز تعبیر عاطفی پسرم بدان. بدان یعنی بخوان فرق میکنه با بدان. گاهی آدم میخواند نمیفهمد. علم پیدا نمی کنن. یه علم پیدا کن. به چه مطلبی؟ بدان احدی ان احدن لم ینبه عن الله، هیچ کس از جانب خدا خبر نیاورد، کما انبه عنه الرسول، همچنان که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خبر آورده. ببینید پیامبران رو میگن نبی. نبی از نبعه، نبعه به خبر بزرگ میگن. نبی یعنی کسی که صاحب خبر شده است. همه پیامبران نبی هستند، صاحب خبر شدند. زمین هیچگاه از حجت خدا خالی
نمی‌ماند.
امیرالمومنین در خود حکمت 147 فرمود لا تخلو الارض من قائم لله بحجه، زمین خالی نیست از کسی که با یک حجتی قیام کرده برای خدا. حالا اون حجت یا ظاهر و مشهوره یا خائف و مغموره، مثل امام زمان که در پس پرده غیبت هستند. فرمود برای اینکه حجت‌های خدا باطل نشود زمین خالی نمی‌ماند. خب حالا در میان همه انبیا همه در یک رتبه نیستن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. در میان همه انبیا 5 تا پیامبر شدن اولوالعزم. در میان این اولوالعزم‌ها پیامبر اسلام سرآمد همه هست. ولذا حضرت بعد از اینکه عظمت خدا را می‌گوید عظمت پیامبر اسلام رو میگه و میگه هیچ کس به اندازه پیامبر خبر نیاورده. نشانش چیه؟ نشانش قرآنه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. قلب پیامبر ما تونست پذیرای معارف قرآن باشد. اون قرآنی که میگه اگر بر کوه نازل میکردیم
متلاشی
میشد. پس پیامبر خیلی عظمت دارد و در خطبه 198 داریم حضرت فرمود خدا پیامبر اسلام رو قرار داد بلاغا لرسالته، رسالت خدا رو او میرساند، او سرانجام میرساند. کرامتا لامته، پیامبر کریم است. در خطبه اول نهج البلاغه هم داریم کریما میلاده، پیامبر کرامت دارد. فرمود مایه کرامت امت هم هست اگر در عمل امت باشیم. ربیعا لأهل زمانه، فرمود خدا پیامبر رو مایه بهاری شدن همه انسان ها قرار داد.
بچه خوب،
همه رو پیامبر بهاری میکنه، یعنی همیشه بهار میشود اگر کسی از پیامبر پیروی کند. چرا؟ چون اگه دلت بهاری بود همه زندگیت بهاری هست. تو زمستان تو هم بهار می شود. رفعتا لعوانه، پیامبر رو مایه بزرگی یارانش قرار داد. رفعت پیدا می کنند، شرف پیدا می کنند. بعد فرمود حالا از فرمود پس پیامبر اسلام از همه سرآمد بالاتر. فرض بهی رائدا، فرمود بپسند یعنی انتخاب کن پیامبر رو به عنوان رائد. رائد یعنی چی؟ عزیزانی که میخوان یه اردوی برن، یه نفر رو قبل چند نفر رو میفرستن، میگن برین اونجا ببینید چه اوضاع چه جوریه.
پیش قراولن در واقع.
میره که خبردار بشود و بیاید به اینها خبر بده و دست اینها رو بگیره ببره. رائد یعنی جلودار، یعنی قائد، یعنی کسی که جلو جلو اطلاع پیدا میکنه. پیامبر رائد است.
یعنی راهی رو رفته.
آفرین. یعنی خدا جلو جلو به پیامبر او رو برده است معراج، به او خبرهایی داده است. حالا خدا این پیامبر مهربان رو فرستاده که دست ما را بگیرد. فرمود بپسند. بپسند یعنی انتخابش کن. انتخاب نکنی فایده نداره. بپسند پیامبر رو به عنوان رائد و الی نجات قائد. پیامبر رو قائد نجات بدان. قائد یعنی جلودار. چرا میگه نجات؟ چون دنیا گرداب هایی دارد. خیلی ها غرق شدن، خیلی ها جهنمی شدن، خیلی ها هدر رفتن. میفرماید پیامبر رو به عنوان قائد و جلوداری که تو رو نجات میده به عنوان ناجی غریق بپسند. بپسند یعنی باید انتخابش کنی. حالا چرا میگه این پیامبر رو بپسند؟ چون مدعی زیاده، چون الان آیین انحرافی یهود هست، آیین انحرافی مسیح هست، تعارف که نداریم. حضرت موسی در زمان خودشون در اعلم بودن، حضرت عیسی در زمان خودشون، الان یه انسان در این بچه من و شما میخواد انتخاب کنه، چیکار باید بکنه؟ باید مقایسه کنه، باید بدونه. و این مقایسه خیلی مهمه. نمیدونم تا حالا برخورد کردید، مثلا وقتی خانم ها میخوان چادر بخرن، آدم یه چادر رو نگاه میکنه، نشون به پارچه نشون میده، به نه خوبه بد نیست،
ولی یکی دیگر میاری تازه اینجا این تفاوت ها مشخصه.
پنجمیشه که میاره که از همه گرانتره، میگه اون اصلا
اون دیگه به چشم نمیاد،
اون قهوه‌ای انگار مثلا رنگش خیلی. تو مقایسه پارچه سفید هم اینجوریه، تو مقایسه میبینی یه پارچه دیگه اصلا زرد سفید دیده میشه.
دقیقاً.
یه سبک برای انتخاب اینه، در میان این همه مدعی تو این عالم بایستی ما افراد رو دعوت کنیم به سنجش، به مقایسه. حالا مقایسه در چند جهت. یک، ببینیم تو ادیان موجود در مورد خدا چی میگن، در مورد اوصاف مبدع عالم. چون یک عده که میگن اصلا عالم مبدعی نداره، اونا که هیچ.
بله،
ادیان مطرح یهود است و مسیح است و مسیحیت، یهودیت و اسلام. خب اول ببینیم در مورد خدا چی میگن، بعد ببینیم در مورد پیامبر
تعالیمشون رو با هم مقایسه کنیم.
و درس تربیتی این فراز اینه که اگر میخوای بچه تو متعبد بشود، چون و چرا نکند، اول پایه ها رو محکم کن، اول از خدا بگو، اول از انسان بگو، نگو نماز اول، نگو حجاب، تشنش کن، دعوتش کن به اینکه بررسی کنه،
فکر کنه،
التماس تفکر داشته باش. یعنی جوانا اول باید به ضرورت دین پی ببرن. دستورات مثل نماز و حجاب اینا نیاز داره که بفهمند. بفهمیم که نمیفهمیم. ولذا امیرالمومنین فرمود الاسلام هو التسلیم. ولذا یکی از نشانه‌های حقانیت اسلامی که دعوت به پرسش می‌کند. اسلام میگه بپرسید. دعوت به مقایسه می کند. اسلام در مسائل بنیادین مخالف تقلیده. اسلام با تقلید شروع نمیشه. اگه یک کسی بگه من خدا رو قبول کردم چون بابام گفته بود، میگن به درد نمیخوره. پیامبر رو قبول کردم. خودت باید به نتیجه برسی. هیچ دین اینجوری نیست. خیلی جالبه، چون جاپای اسلام محکمه، میگه اصلا قبول نیست. با مقایسه خیلی از مسائل روشن میشه. ابتدا باید بچه های ما به سوالات اساسی پاسخ بدن. قرآن دعوت کرده به سوال، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن میگه راحت از پیامبر سوال میکردن. یه دسته آیه داریم اینجوری شروع میشه، یسألونک، راحت میومدن از پیامبر
میپرسیدن.
و امیرالمومنین هم فرمود سلونی، بپرسید. ولی رقبای امیرالمومنین میگفتن نپرسید، میزدن آدم را اگه میپرسیدن. این پرسش خیلی. حالا سوال زیاده، از وضو سوال کنه؟ نه، سوالات اساسی اول، از کجا آمدنم
بهره چه بود،
من چه کسی هستم، من چه ویژگی هایی دارم،
برای چی اومدم، برای چی کجا اومدم؟ برم،
آیا دین لازمه یا نه؟ به این سوال جواب بده. آیا دین ضرورت دارد یا نه؟ چرا باید اصلا متدین باشیم؟ بذاریم بچه همون اینجور سوال بکنن. چرا حجاب؟ برای چی دیانه؟
خب به شرطی که جوابشو داشته باشیم دیگه.
جوابشو داریم، اسلام جوابشو داره. چرا متدین باید؟ چرا باید تسلیم خدا باشیم؟ چرا نباید در برابر غیر خداوند تسلیم بشویم؟ بر فرض ضرورت دین اصلا لازمه؟ کی گفته اسلام؟ چرا اسلام؟ من میخوام برم یهودی بشم، من میخوام مسیحی بشم. میگیم با اشکال نداره، مقایسه کن.
و یه چیزی بگم، چقدر بار مسئولیت پدرها و مادرها و مربیها اینجا سنگینه.
بله. که نخوان تحمیل کنن. یعنی اول خودمون بدونیم. من بارها به دیگران گفتم اگر بنده بدانم آیین یهود حقه، همین الان میرم. تعصب نداریم، چون سر سعادت خودمون که میخوام بازی در بیاریم. ما به این نتیجه رسیدیم این بهترین است. اگر بدونم مسیحیت حقه، همین الان امامه رو میذارم کنار، میرم کشیش میشم. خب به نتیجه نرسیدیم. ما دنبال پیدا کردن حق هستیم. هم آیین یهوده، هم آیین مسیحیت، هم اسلامه. چرا اسلام؟ ادیان و موجود باید با هم مقایسه کرد در زمینه های گوناگون. در زمینه صفات خدا ادیان چی میگن؟ مثلا آیا خدا شبیه دارد یا خدا خدای بی بدیل است؟ آیا خدای پشیمان داریم یا خدایی که پشیمان نمیشه، خدا خدای مصممه؟ آیا خدا خدایی مخالف آگاهی ماست یا خدای آگاهی بخش است؟ خدای فراموشکار و نیازمند یادآوری یا خدای همیشه هوشیار؟ خدای قابل رؤیت با چشم سر یا خدای غیر قابل رؤیت؟ خدای صاحب فرزند یا خدای بدون فرزند؟
چقدر فرق میکنه اینا، اصلا قصه عوض میشه.
در زمینه پیامبران، پیامبر چجوری انتخاب شد؟ آدم ها جمع شدن انتخاب کردن یا خدا انتخاب کرد؟ پیامبر میتونه ناپاک باشه، میتونه اهل گناه باشه، نعوذ بالله، میتونه شرابخوار باشه یا نه معصومند؟ در میان ادیان کدام دین قائل به برتری نژادیه؟ کدام دین میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ آدم ها فرقی نمی کنن. خلقناکم من ذکر و انثی. ببینید به این سوالات. من یکی از دوستان ما یک کتابی نوشته به نام پویش حقیقت، خیلی کتاب قشنگیه، زحمت کشیده ها، یعنی من خواهش میکنم،
یعنی کار ما رو راحت کرده،
کار ما رو راحت کرده. آره، یعنی رفته از توی تورات، از توی انجیل به همین سوالات و سوالات فراوانی جواب داده. اونا یهودی ها چی میگن، مسیحی ها چی میگن، مسلمان ها چی میگن. آقای ما باید شریعتی، ما باید رو منبر تورات بخونیم، توراتی که ما میگیم منحرف،
که اون مقایسه هی شکل بگیره.
آفرین. ما باید انجیل بخونیم، ما باید قرآن هم بخونیم، بگیم خودتون انتخاب کنیم. ببینید بابا،
حالا خیلی جالبه توی بحث عبادت، توی مراقبت از نفس، توی نجاسات، توی عدل، توی نبوت، معاد، همه این مقایسه ها رو در ادیان الهی انجام داده ایشون آقای معتمدزاده عزیز، که تعالیم یهودیت و مسیحیت و اسلام رو با هم مقایسه کرده. و خیلی پویش حقیقت عنوان این کتاب، اگر دوستانمون نشون بدن، بله اونایی که اهل مطالعه هستند، اهل تحقیق و پژوهش هستن، مخصوصا پدر و مادرها برن مطالعه بکنن، اگر وقتی بچه ها سوالی دارن اون سوالات رو بتونن پاسخ بدن. اگر میخواید این کتاب رو تهیه بکنید، کافیه که به سایت ما مراجعه بکنید، بخش محصولات فرهنگی، و یا اگر به هر دلیلی موفق نشید، تو کانال هم دوستان خواهند گذاشت، عدد 8 رو به 3015 15 که پیامک بکنید، آدرس کانالمون برای شما ارسال خواهد شد. اگر به هر دلیلی موفق نشد، پیامک ارسال بکنید، بگید که ما این کتاب رو میخوایم تهیه بکنیم و انشالله که مورد استفادهتون قرار بگیره. خیلی کار بزرگی کرده ایشون.
واقعا ما الان خیلی برخورد میکنم با پدرها، مادرهایی که مستأصلن میگن بچه ما دیگه نماز نمیخونه. میگم به نماز کار نگیرید، بگین بیا به این سوالات اساسی
حقیقت باید براش روشن،
اینو باید روشن. میگم بارک الله، آفرین، منم همینو میخوام بذارم. چقدر خوب، بیا بخونیم، بیا با هم بررسی کنیم، این خیلی مهمه. و چقدر خوبه تهیه کنم این کتاب رو به افرادی که دوچار تردیدن، بگن آقا بررسی کن، خودت بررسی کن، به هر نتیجه ای که رسیدی. حالا ایشون از شبه سالها توی کشورهای اروپایی هم تحصیل کردن، یعنی واقعا برای خودشون سوال بوده و مطالعه کردن
و اون رو پیاده کرده، کتاب شده.
و خیلی از اساتیدم این رو که تو این رشته تبحر دارن خوندن و گفتن کتاب ارزشمندی
هست. خیلی هم خوب. و اینجوری پایه های اعتقادی خودمون و بچه هامون رو تقویت میکنیم. و به نظرم در دنیایی که از هر طرف حجمه شبهات هست، چاره ای جز این نداریم که این زیربنا رو محکم بکنیم.
بله، مثلا یه زمانی بود، خب مردم توی روستایی بودن، هیچ کس از اون شهر کناری خبر نداشت. الان نمیشه با روش های دیگه، الان باید همین راه همین باشه و ما دعوت کنیم به تفکر، به مطالعه، به شنیدن،
به سوال،
به سوال و مقایسه. و من احسن قولا ممن دعا الی الله، دعوت کنیم. اگر میگن دعوت به خدا بکنید، مقدمش اینه که بیا مقایسه کن، بیا بررسی کن. خودمونم اهل، البته اهل عمل باشیم که جذبه اسلام را هم بچشانیم. امروز یاد کنیم از اون روایت امام رضا علیه السلام که فرمود خدا رحمت کند کسی که امر ما اهل البیت رو زنده کنه. گفتن چگونه زنده می شود؟ فرمود یاد بگیرید سخنان ما رو، به بقیه یاد بدهید. لو علمو، اگه مردم دنیا بدانند سخنان ما چقدر قشنگه، همه میان پیروی ما میشن. حضرت میگه لو علمو محاسن کلام ما.
این بهترین تبلیغ،
این بهترین تبلیغ. حالا این علم مردم به محاسن کلام اهل بیت، یه راهش اینه که ما اهل عمل باشیم، جذبه اسلام رو در رفتار ما ببینن. از نظر فکری هم که دعوت میکنیم بیاین بررسی کنید. اگر نمیگن بخور و ببر، بله. فروشا میگن این هم همین جوریه.
یا میگن مثلا هندونه به شرط چاقو،
به شرط چاقو. واقعا اسلام به شرط چاقویه؟ بیا بررسی کن، بیا بخون، اگه خوب نبود برو. الان آمریکا که مهد تمدنه، خب داره رو آورده به زدن دانشجویی که طرفدار غزه شدن. یعنی الان دنیای کفر ترسش برداشته، هنوز چیزی آشکار نشده، هنوز یه ذره از زیبایی های اسلام رو دارن میفهمن. شما میبینید توی مراکز ورزشی، توی استادیوم ها، همه طرفدار غزه، یعنی یک مظلوم دیدن، یعنی خشونت و خباثت و سبوعیت و درندخویی رو دیدن، متنفر شدن.
بله.
حالا اگه بیان، اگه بیان اهل البیت رو بشناسن، من یقین دارم اونایی که تحقیق بکنن، همین مسیحیای موجود تحقیق بکنن بیان، اسلامشون از من و شما قوی تر خواهد شد. چون ما اسلام رو مفت به دست آوردیم، ما سلمانوار مسلمان.
اصلا تو همین جاست که این تازه مسلمان‌ها رو که شما می‌بینی که مثلا مسیحی بوده مسلمان شده، چقدر مقید به تعالیم دینش.
و همچنین اونایی که با مکتب اهل البیت، اسلام با قرائت اهل البیت، باز می‌بینی چقدر محکمن، یعنی حاضرن غرامت بپردازن.
بله.
بعد حضرت می‌فرماید فنی لام لم آلوک نصیحتن، میگه پسرم من در نصیحت، نصیحت یعنی خیرخواهی، در نصیحت و خیرخواهی تو لم آلوک، یعنی هیچ کوتاهی نکردم. از اینجا می‌فهمیم که پدرها، معلم ها نباید کوتاهی کنند، و من اعتقاد دارم کوتاهی های صورت گرفته. چرا؟ وضع موجود. خیلی از پدرها حق بچهشون ادا نکردن، به او قرآن یاد ندادن، برای او دوست خوب پیدا نکردن. خیلی از مدارس کوتاهی میکنن. ما آموز پرورشمون بر اساس آنچه که نامه سیوه که نهج البلاغه شکل نگرفته. حضرت فرمود پسرم اول به تو قرآن یاد میدم، قرآن آزمایش کنیم. ببینید امیرمون چقدر اصرار داره عظمت خدا رو نشون بده. اگر کسی عظمت خدا رو باور کنه، عظمت قرآن رو هم باور میکنه. اگر عظمت قرآن رو باور کنه، خب دیگه از چیز دیگه نباید شروع کرد. حالا من شنیدم که بعضی حتی مخالفت میکنن، میگن قرآن رو در ابتدایی یاد ندیم، که زمان زبان دوم نباید. چطور شد موقع زبان انگلیسی که میشه همه مربج میشید؟ نه آقا، یعنی قرآن باید دست بچه ها رو بگیم دست قرآن بذاریم، از کودکی، از کودکی.
و اونه که بچه ها رو بیمه میکنه،
بیمه میکنه. و با چه روش های قشنگی. دیروز رفته بودیم این مؤسسه رو بازدید کنیم، این کودکان آوردن با روش، کودکان 4 سال و 5 سال ها با روش قصه دارن آموزش قرآن میده.
آفرین.
با روش قصه اینا از بچگی با جانشون عجین میشود. و بسیاری از این افراد که میگن بچه هامون اینجوری شدن، وقتی سوال میکنی میبینی خودشون کوتاهی های کردن، رها کردن. اسلام احساسی، خب اسلام تلقینی، حالا بچه بزرگ شده رفته دانشگاه حرفای دیگه میشنوه، اون حرفا بعد جذبه پیدا میکنه. وقتی خورشید نباشد نورشم جذبه دارد. از نظر ما انجیل موجود اون شمعه، خورشید رو نشان ندهی اینجوری میشه.
خیلی کمکاری کردیم،
کمکاری کردیم، باید بپذیریم دیگه. ولی پس مربی واقعی کسی است که کوتاهی نکرده است و نباید کم گذاشت. این مطلب اول. مطلب دوم ازت میگه انک لن تبلغ فی النظر لنفسک و ان اجتهدت مبلغ نظری لک. یعنی چی؟ میگه پسرم تو هر چقدرم بر خودت نظارت داشته باشی، تو به اندازه‌ای که من بر تو نظارت دارم نظارت نداری.
یعنی چی؟
یعنی هر انسانی، هر کودکی، هر جوانی همش به خودش فکر میکنه.
بله
درست. ولی متاسفانه به خودش هر جوانی احاطه ندارد. پدر به فرزند احاطه بیشتری داره. هر زن میگه تو خودتم بکشی نمیتوانی به اون اندازه‌ای که من به تو نظارت دارم تو بر خودت نظارت داشته باشی. یعنی یکی از چالش های اساسی هم جوان ها هستن که گاهی اعتماد به سقف دارن، اعتماد به نفسشون بالا میره، نمیپذیرن که بابا تو اشراف نداری، تو یه چیزایی رو میفهمی اما خیلی چیزایی رو نمیفهمی. حضرت داره اشاره به این چالش میکنه. پس مربی کوتاهی نکند، جوان هم بپذیرد که خیلی چیزها رو نمیفهمه. وقتی ما میگیم نمیفهمیم، نمیخوایم تو رو سرکوب کنیم و چشماتو کور کنیم و بگیم کورکورانه دستتو بده به دست ما، نه.
میخوایم یعنی زیاد به خودت مطمئن نباش،
نباش و بیا واقعا مسیرشو طی کن، بیا مسیرشو طی کن. و یه چالش الان به ویژه اگه یه کسی تحصیلاتی هم داره در یه زمینه دکترایی داشته باشه، آه شما تو اون زمینه دکترا داری، دکترای شناخت همه هستی رو که نداری.
بله.
دکترای معاد شناسی رو که نداری. تو یه زمینه خب ما هم قبول داریم و نظام از خدمات شما استفاده میکنیم. دکترای روح شناسی که نداری. این هم یک چالشه. یعنی از یه طرف گاهی مربی ها کم میذارن، پدرها کم میذارن، گاهی هم جوان ها مقاومت نشون میدن. اما در برابر مقاومت جوان ها نباید کار رو خرابتر کرد. همین دعوت به سنجش یه دعوتیه که هیچ جوان نمیتونه مقاومت بکنه. اما اگه بگی کورکورانه بپذیر، همینی که من میگم درسته، تو نمیفهمی، کار خراب میشه. ولو حق با ما باشه، این روش جواب نمیده. اما برای اینکه او رو نرمش کنیم، بگیم راست میگی، منم چقدر خوشحالم که تو میخواهی بفهمی، بارکالله، بیا مقایسه کن
و دستشو بگیریم با همون مسیر رو حرکت بکنیم برای زن به حقیقت.
بنابراین این که از زن میفهمد ان نظر لنفسک، بعد میفهمد مبلغ نظری لک، نگاه به خودت، نگاه من به تو، یعنی تو هم میخوای نظارت کنی، منم بر تو نظارت دارم. بعدم میگه ان اجتهدت، که هر چقدر کوشش بکنی فایده ای نداره.
بسیار عالی. خیلی ممنون. سپاسگزارم از شما ها جای نظافت و ممنونم از امیرالمؤمنین که این نامه ارزشمند رو در اختیار ما گذاشتن. یه گنج واقعا، یه گنج، و امیدوارم قدر بدونیم، حواسمون باشه که چه گنجینه هایی داریم و امیدوارم که با این فرازهای ناب و نورانی هممون زندگی بکنیم، مسیرمون رو هم پیدا بکنیم. صفحه 440 رو امروز تلاوت میکنیم. بازم من تشکر میکنم از دوستان مجموعه ها جای نظافت در مشهد به خاطر زیارت نیابتی. اگر شما هم امروز حال هوای مشهد و حال هوای صحنه ها و رواهای حرم مطهر امام رضا به سرتون زد، اگر شما هم دلتون اونجاست، میتونید اسمتون رو پیامک بکنید و دوستان به اسم سلام رسان شما خواهند بود، از طرف شما زیارتنامه خواهند خوند و سلام خواهند داد. جزئیاتشو در کانال ما میتونید برید ببینید و انشالله که امروز زیارت امام رضا برای تک تکمون بنویسن انشالله. آیات پایانی سوره فاطر و آیات ابتدایی سوره مبارکه یاسین رو در سمت خدای امروز با حال هوای حرم حضرت رضا خواهید شنید. بعد از تلاوت انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن شاء الله که هممون از محبین حضرت رضا علیه السلام باشیم که فرمود من احبن یلقی الله ضاحکاً مستبشراً فلیتولی علی ابن موسی رضا. هر کی میخواد خدا رو شادان زیارت بکنه، هر کی میخواد خندان زیارت بکنه، باید علی ابن موسی رضا رو دوست داشته باشه. خوش به حال محبین حضرت، صحن تو و ظریح تو و بارگاه تو هر حاجت نگفته گمانم روا شود. امروز به نقلی شهادت حضرت هم هست، چه خوب ثواب تلاوت آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت رضا علیه السلام. حاجای نظافت در خدمتون هستیم و فرمایشاتون رو ادامه بدید و انشاءالله خدا حافظ.
بله، عرض شود که امام رضا علیه السلام امام گفتگو بود، یعنی اون چیزی که در سیره امام رضا علیه السلام برجسته است
این مناظره های بی‌نظیر.
ببینید، یعنی این بحثی که امروز داشتیم که باید مقایسه صورت بگیره، در حقیقت در عمل امام رضا همین کار رو کردن و سرکوب نکردن، منکوب نکردن. حتی اگر مثلا مأمون یک کاری میکرد که اونا دست پاچه میشدن، امام میگفت نه اجازه بده، با آرامش فکر کنه، با آرامش بپرسه. یعنی امام واقعا دنبال این بودش که طرف حجت برش تمام بشه.
یستمعون القول فیتبعون احسن.
آقای شریعت دین قشنگی داریم ولی خراب عرضه میکنیم. دین قشنگ، یا رفتارمون خرابه یا سبک عرضه خرابه. یعنی نمیدونیم از کجا شروع کنیم، یعنی انسان را نمیشناسیم. خدا انسان را انتخابگر آفریده، خدا یه جوری آفریده که نمیشه با این آدم در افتاد بهش تحمیل کرد. انسان تحمیل پذیر نیست،
اگر هم بشه موقتیه،
تحمیل نیست، ظاهرشه. یعنی
چی؟ میگم
دلشو نمیتونی به زور بگیری. ولذا شیطان هم رو میاره خیلی جاها به روش فریب، به روش فریب، یعنی میخواد یک کاری کنه که دستکاری کنه انتخاب آدم ها رو، به ویژه الان، نه که اونا زور رو این چیزا ندارن، ولی میبینید از این شگرده هم استفاده میکنن. پس ما هم باید اینو توجه بکنیم که دعوت بکنیم به همین مقایسه کردن، به تفکر. حالا حضرت فرمود تو نمیتونی به خودت اشراف پیدا کنی، و این اجتهاده، اجتهاد یعنی نهایت کوشش رو به کار گرفتن. همین که من گفتم خودت هم بکشی تو نمیتونی به خودت اشراف پیدا کنی. چرا؟ چون انسان پر رمز و راز است، انسان پیچیده است، انسان فرمود معدن است، الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، انسان مسافر منزل ابدیت است. نه روحمون رو تو این دنیا میتونیم بشناسیم، نه عوالمی را که قراره برویم، نه میتونیم ارتباط این روح رو با این عوالم بسنجیم. خیلی پیچیده انسان. و کسانی که میگن دین نه، در حقیقت انسان رو کوچک فرض میکنن، سطح انسان رو میارن پایین. بنابراین مربی خوب، باز یک درس دیگه، اینه که کسیه که سطحش از متربی بالاتر باشه. چون حضرت داره میگه من از یک افقی دارم به تو نگاه میکنم که تو نمیتونی به خودت نگاه بکنی، یعنی من سطحم بالاتره
و اشراف دارم.
اشراف داره. و مشکل گاهی سر اینه که پدر مادرها و مربیا و اشراف رو ندارن، سطحشون بالاتر نیست، بعد توقع دارن بچه‌ها به حرف اینا کنن.
بچه‌ها اینو میفهمه،
میفهمه. پس پدری اگر سطحش بالاتر نیست، دست بچه‌شو بذاره تو دست کسی که سطحش بالاتره، حلقه وصل باشه. چقدر خوب حلقه وصل بودن. توی زمینه ما نمیتونیم، خب هستن، زمین از حجت خدا خالی نیست، همیشه افرادی هستن، کارشناسانی هستن، دست رو بگیریم تو دست دیگران بذاریم، حلقه وصل باشیم، واسطه. چه در کار رو اندازی میگن واسطه خیر باشید. ادالو یک کسی به پیامبر گفت کمکم کن، پیامبر فرمودن من که ندارم، ادال علی الخیر کفاعله. حالا در مسیح کسی دستش خالیه جواب سوالای بچه‌شو بده، که پسرم من که جواب سوالای تو بلد نیستم، ولی دلالت میکنم، بیا بریم پیش فلانی،
یه کتاب خوب براش بخره.
و چقدر خوبه، من یه ایده‌ای داشتم، دوست دارم یه وقت، آرزو دارم بتونم اجرا بکنم، که ما درمانگاه معنوی درست کنیم.
چه خوب.
یعنی یه جایی درست بکنیم خب، که وارد اون درمانگاه که میشن، اگه کسی مشکل نماز داره میگم برو پیش این، دقت میکنیم، اگه کسی مشکل عقیده داره میگم برو پیش این، شبهه در نمیدونم حجاب داری برو پیش این. یعنی واقعا الان خانواده ها مستعصلن که دست بچه‌شون تو دست کی بذارن، چه کسی. ما باید یک علمهایی رو، یک کارهایی شده بیشتر از اینا باید باشه. یعنی یک سایتایی هست، سایت پرسمان مثلا،
بله بله،
سامانه 2020
پاسخگویی مثلا سوالات شرعی، بله،
دفتر تبلیغات داره، اینا پیوسته نشستن،
دفاتر مراجع دارن،
بله. ولی باید حضوری هم یه جاهایی باشه، چون گاهی تلفنی نمیشود. کتاب‌های زیادی هست که به سوالات پاسخ داده شده، این کتاب‌ها باید مشخص باشه، این
یعنی بسته به حال شخص کتاب بحر معرفی بشه.
و به نظر من ائمه جماعات همین کار رو بکنن، هر جا که خودشون میتونن بگن ما میتونیم، هر جا که نمیتونن معرفی کنن. اصلا معرفی کتاب خودش خیلی ارزشمنده، معرفی این سامانه ها، چون الحمدلله تولیدات خوب زیاده، توزیع کمه.
بله، و درست معرفی نمیشه،
درست معرفی نمیشه، ولی خیلی از خانواده ها نمیدونن. ولی من به خانواده های عزیز عرض میکنم، اگه مستعصلید و نمیتونید جواب بدید، بگید بپرسید به این سامانه ها مراجعه بکنید، افراد مطلعی هستن، ما هم حاضر
این رها نکنیم، این دغدغه وجود داشته باشه،
این دغدغه وجود داشته باشه و بگیم ما نمیدونیم، بگیم ما نمیدونیم،
میپرسم بهت میگم،
میپرسم بهت میگم. ولی من یه جایی اخیراً صحبت میکردم عرض کردم عالم بی تقوا قطعا مضره، کم سواد با تقوا قطعا مفیده. چرا؟ کم سواد با تقوا قطعا مضره، چون کم سواد با تقوا وقتی نمیدونه نمیپیچونه، میگه من نمیدونم، بیا بریم از فلانی بپرسیم، یا من میپرسم جوابشو برات میارم. من حالا حرفم اینه، پدر، مادر، معلم، بنده که امام سرم گذاشتم، اگر با یه چیزی مواجه شدن نمیدانم نپیچونم، بگم چقدر خوب، دوتایی با هم دیگه تحقیق میکنیم، تحقیق میکنم جوابشو برات فراهم میکنم. پس مربی باید سطحش بالاتر باشه. اگر بالاتر نیست، پا به پا، پا به پای فرزندش حرکت کنه تا راه رو پیدا کنه. خب حالا اگر مربی پیدا کردیم، اگر مربی پیدا کردیم که سطحش بالاتره، دیگه تسلیم بشیم. این عبارت رو نگاه کنید، خطبه 35 فرمود ان معصیت الناصح الشفیق العالم المجرب طور الحسره. یعنی اگه کسی پیدا کرده 4 تا ویژگی داره، دیگه اگه به حرفش نکنی مبتلا به حسرت میشی. اون 4 تا ویژگی چیه؟ که هر مربی باید اینجوری باشه، ناصح باشد، خیرخواه، شفیق، دلسوز، عالم، آگاه، مجرب یعنی با تجربه. فرمود اگه کسی پیدا کردی با این 4 ویژگی به حرفش نکنی، آخر گرفتار حسرت میشی و گرفتار پشیمانی میشی.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم. اینجا نقطه بذاریم، ان شاء الله ادامه بحث هفته آینده در محضر حاجای نظافت عزیزمون. اللطف و محبت و همراهیتون صمیمانه ممنونم، متشکر. دعا بفرمایید و انشالله صلوات خواسته بشن.
خدای به حق محمد و آل محمد فرج صاحب ما رو برسان،
الهی آمین.
با لطف امام زمان فرزندان ما رو از گرفتاری نسبت به شبهات و شبهات نجات کرامت بفرما،
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوب، میخوایم از اینجا کبوتر دلمون رو پر بدیم به سمت خراسان، به سمت مشهد امام رضا. اگر اونجا نیستیم، خیالی نیست، هستن دوستای با معرفتی که سلام ما رو محضر حضرت رضا میرسونن و امیدوارم همین امروز زیارتش بر هممون امضا بشه. گفت تا خراسان زیاده راهی نیست، چشم بر روی چشم که بگذاری، فقط از همین جا با دل صاف و پاک و سادتون کافیه بگید اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. متشکرم از شما حضرت.
سلام.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.